ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تا سال آینده میلادی ادامه می‌یابد. باراک اوباما در لهستان بر تعهد آمریکا برای حفظ امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تأکید کرد. و انتخابات ریاست جمهوری سوریه آغاز شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که احتمالاً تحقیقات آژانس درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال آینده میلادی به طول خواهد انجامید. آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌داند هیچ کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند که بتواند تا روز 29 تیر ماه تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا نه. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 مقرر کرده بودند که در تلاش نخست خود تا روز 29 تیر ماه پیشنویس توافقنامه دائم هسته‌ای را مکتوب کنند. آقای آمانو اعلام کرده که ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوتی کلی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشت و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به تقدیر آقای آمانو از همکاری‌های ایران اشاره کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی در ورشو پایتخت لهستان تعهد آمریکا به امنیت لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی را سنگ بنای امنیت آمریکا و تعهدی مقدس توصیف کرد و گفت اوضاع اوکراین موجب افزایش حضور نظامی آمریکا در لهستان شده است. باراک اوباما برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه دیروز واشنگتن را به قصد اروپا ترک کرد. آمریکا پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان را یک ماه پیش از پایان موعد اجاره آن رسما روز سه‌شنبه به دولت قرقیزستان تحویل داد. آمریکا در سال 2001 میلادی برای پشتیبانی حملاتش به طالبان در افغانستان پایگاه مناس را از دولت بیشکک اجاره کرد. این امر موجب نارضایتی روسیه شده بود که قرقیزستان را به عنوان حوزه نفوذ خود می‌نگرد. چین نیز به دلیل داشتن مرز مشترک با قرقیزستان از حضور نیروهای آمریکایی در قرقیزستان ناخرسند بود. انتخابات ریاست جمهوری سوریه روز سه‌شنبه با حضور 3 کاندیدا آغاز شد. علاوه بر بشار اسد رئیس جمهور کنونی، 2 نفر دیگر که چهره‌های چندان شناخته شده‌ای در صحنه سیاسی سوریه نیستند نامزد انتخابات شدند. در 50 سال گذشته همواره فقط 1 نفر کاندیدای انتخابات در این کشور بوده است. مخالفان آقای اسد و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی دانستند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه فقط در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی است و در حالی برگزار می شود که بیش از 160 هزار نفر در جنگ داخلی 3 ساله این کشور کشته و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. سوریه از کشورهای دوست خود روسیه، ایران و کره شمالی دعوت کرده نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته باشند. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی ایران در این سفر از مراکز برگزاری انتخابات در دمشق و حلب بازدید خواهد کرد. و گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که شماره کشته شدگان ناشی از طوفان در تهران به 5 تن افزایش یافته و حدود 45 تن نیز زخمی شدند. همچنین پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل طوفان احتمالاً تأخیر خواهند داشت. اگر شما هم مشاهداتی دارید از هوای امروز تهران در پی طوفانی که دیروز تهران رو درنوردید، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042221122112. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. این برنامه رو هم بشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض حدود 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و بررسی خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد. نخست خبرها که می شنوید. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل شد که یک روز پیش از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آنچرا که فشار بازجویان وزارت اطلاعات بر جعفر عظیم‌زاده برای استعفا از ریاست این تشکل کارگری و همچنین انحلال آن نامید محکوم کرد. جمعی از کارگران روزمزد و قراردادی کارخانه لاستیک البرز ایران تایر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران قراردادی و روزمزد شاغل در کارخانه لاستیک البرز ایران تایر پیگیر حق تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی در لیست‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند. این کارگر با بیان اینکه اواخر سال گذشته کارفرما متعهد به پرداخت حق تولید و اجرای طرح طبقه بندی حدود 700 کارگر روزمزد بر اساس آنچه که دولت مصوب کرده بود شد، افزود متاسفانه کارفرما با بی‌توجهی به مطالبات کارگران این موارد را عملی نکرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که صدها کارگر نورد پروفیل ساوه پس از یک هفته به خواستهای صنفی خود دست یافتند. به نوشته ای سایت اتحاد، جدا از پرداخت یک ماه حقوق و تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی که طی روزهای قبل انجام شده بود، مدیرعامل نورد پروفیل ساوه متعهد شد که 2 ماه عیدی و پاداش کارگران را به حسابشان واریز کند. او قول داد که تا تیر ماه تمامی معوقات کارگران را پرداخت کند و نیز 4% مبلغ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای تامین بازنشستگی کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل نورد پروفیل ساوه متعهد شد که هیچ کس به خاطر شرکت و فعالیت در اعتصاب اخراج نشود و حقوق یک هفته اعتصاب کارگران را نیز محاسبه و پرداخت کند. علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سخنانی در پاریس به اوضاع عمومی کارگران ایران و دغدغه‌هایشان در مورد دستمزد، بیکاری، نبود امنیت، قراردادهای سفید امضا و موقت و دیگر مسائل عمومی کارگران پرداخت. به نوشته سایت اخبار روز، سخنرانی آقای نجاتی در شب همبستگی 5 سندیکای فرانسوی با کارگران ایران در پاریس انجام شد. علی نجاتی همچنین بر اهمیت حمایت و پشتیبانی همه جانبه فعالان کارگری داخل و خارج از ایران و سندیکاها و نیروهای کارگری کشورهای دیگر تاکید کرد. داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در پیامی برای کنفرانس همبستگی با کارگران ایران در پاریس با اشاره به اینکه کارگران در ایران حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکایی ندارند گفت متاسفانه حق اعتصاب در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. آقای رضوی به دلیل ممنوع خروج بودن اجازه سفر به فرانسه را نیافته بود. این فعال کارگری در پیام خود با اشاره به فعالان کارگر زندانی گفت حتی کارگرانی نیز به خاطر دفاع از حقوق ابتدایی خود از کار بیکار شدند تا صدای دیگر کارگران به گوش نرسد، اما این فشارها نتوانسته است تلاش‌های فعالان کارگری را متوقف کند و در عوض کارگران بیشتری به میدان آمدند. هنگامی که حدود 5000 کارگر سنگ آهن بافقی است در اعتراض به خصوصی سازی این معدن اعتصاب خود را آغاز کرده بودند، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که به استان کرمان رفته بود، گفت معادن بزرگ سنگ آهن ایران تا 2 ماه آینده از طریق مزایده واگذار می شوند. اما چرا هزاران کارگر سنگ آهن بافقی است اعتصاب کردند؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صالح جوکار نماینده مجلس از یزد گفته است بیش از 70% از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و شرکت فولاد خوزستان نیز با برنده شدن سهام باقی مانده که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است صاحب باقی مانده سهام این معدن خواهد شد. آقای جوکار با اشاره به احتمال تعدیل کارگران معدن سنگ آهن بافق در پی خصوصی سازی این معدن افزود، کارگران معترض خواستار فروش سهام این معدن به خود هستند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق با اشاره به اعتراض کارگران به روند خصوصی سازی معدن سنگ آهن گفت سازمان خصوصی سازی به هوش بیاید و خواسته های به حق مردم را در نظر بگیرد. او از مسئولان خواست تا از سرمایه‌داری طرفداری نکنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران گفته است:
به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز هفته گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که 186 شرکت بزرگ و کوچک به ارزش 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری به بخش خصوصی منتقل خواهد شد. بحث خصوصی سازی در ایران که به نوشته روزنامه شرق از سال 84 آغاز شد، همیشه با حرف و حدیث های زیادی همراه بوده است. چرا؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس پاسخ می‌دهد.
واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ نیز عقیده دارد آنچه به نام خصوصی سازی در ایران صورت می‌گیرد، خصوصی سازی نیست.
کشاکش سختی در واقع برای مصادره و تاراج سرمایه‌های کشور و واحدهای تولیدی با زمینه‌سازی‌های قبلی که سود نمیده و غیره صورت میگیره که در واقع درست نیست و اینها دارن اون کارخونه ها رو و این واحدها رو مصادره میکنن.
در همین حال آقای خاوند اشاره میکند یک قرار است درباره واگذاری شرکت‌های قبلی رسیدگی شود.
هدف این است که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش‌گذاری واحدها تجدید نظر بشه و روش‌های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
در این میان باید دید این نوع واگذاری‌ها و خصوصی سازی در ایران چه تأثیری بر کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی شده داشته است. جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبلیغات فراوانی که به گفته او در جهت اثبات حقانیت خصوصی سازی انجام میگیرد میافزاید:
کارگرای بیشتری در حقیقت کارشون از دست دادن و به خیلی بیکار پیوستن. خود قانون خصوصی سازی بر این اساس داره که کارگر بدون هیچ عملی و بدون هیچ حمایتی از طرف دولت در مقابل کارفرما قرار بگیره. کارفرما هر آنچه که دوست داره، آنچه که میخواد و به هر شیوهی که ضروری میبینه از کارگر کار بکشه و هر لحظه که بخواد کارگر از کار اخراج کنه. کارفرما هیچ تعهدی در قبال وضعیت زندگی و سلامت کارگر و خانواده کارگری نداره. مسئله اینجا اینه که تعلیقات که را افتاده مردی در این که خصوصی سازی شغل ایجاد میشه و ما خلاف اون دیدیم.
صادق کارگر نیز میگوید:
کارفرماهای جدیدی که اومد حاکم شدن، کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن قراردادهای دام از بین بردن، کارگرها رو در واقع تعدیل کردن، بدون حقوق بیرون میکنن، بعد از امروز دستمزد رو کاهش میدن، فشار کار میبرن بالا، اضافه کاری اجباری تعمیل میکنن، زنایی رو که باردار میشن بیرون میکنن. یعنی یک همچین محیط در واقع اردوگاهی یکی از جانب کارفرما تعمیل میشه. حالا برای کارگر از خصوصی سازی و از خصوصی بودن و دولتی بودن در این حال مهمتر این استش که حقوق کار در اونجا رعایت بشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما از آنچه وضعیت وخیم شرکت نیشکر هفت‌تپه نامیده خبر داده است. او نوشته است حقوق و مطالبات کارگران با تأخیر پرداخت می شود و در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه چند میلیارد تومان به بانک ملی و شرکت گاز بدهکار است. این شنونده که کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه است اضافه کرده که این شرکت پول بیمه تامین اجتماعی را از حقوق کارگران کسر می کند ولی به سازمان تامین اجتماعی واریز نمی کند، به طوری که دو ماه است آن سازمان دفترچه های تامین اجتماعی کارگران را تمدید نمی کند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.